تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد معرفی نامزد وزیران نو برای رأی اعتماد به ولسی جرگه، تجلیل از روز مبارزه با خشونت علیه زنان در ولایات مختلف افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. معاون دوم رئیس جمهور انگام معرفی کاندید وزیران به ولسی جرگه، هماهنگی و همکاری سه قوای دولت را مهم خوانده است. والی هلمند از ادامه حملات بر مراکز تولید و پروسس مواد مخدر خبر می دهد و در پاکستان از برخورد پلیس با معترضان گزارش شده است. تفصیل اخبار. معاون دوم رئیس جمهور می گوید هماهنگی و همکاری قوی بین سه قوای دولت، بخصوص قوای اجرایی و مقننه، برای پیش برد اهداف بزرگ ملی کشور خیلی ضروری و مهم است. سرور دانش این مطلب را امروز در سخنرانی هنگام معرفی 12 نامزد وزیر به ولسی جرگه بیان کرد. او گفت که دشمنان افغانستان کوشش می کنند که از هر راه ممکن در بین افغانان نفاق افگنند و بین مردم و حکومت فاصله ایجاد کنند. گفته سرور دانش، مبارزه بر ضد نفاق افغانی کار همه افغانان به خصوص حکومت و شورای ملی می باشد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید وضعیت کنونی خشونت علیه زنان نیاز به یک تغییر اساسی دارد. عبدالله عبدالله این مطلب را در سخنرانی در مراسم آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت در کابل بیان کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه در اعلامیه از سخنرانی عبدالله عبدالله نقل قول کرده که میگوید ایجاد زمینه مناسب برای کار و فعالیت زنان در همه ادارات به شمول ارگانهای امنیتی حتمی است. از سوی دیگر نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در این کشور باید فوراً متوقف شود. والی هلمند میگوید عملیات بر مراکز تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر و همچنان موازه طالبان از یک هفته پیش آغاز و تا هنوز ادامه دارد. حیات الله حیات امروز بر رادیو آزادی گفت از یک هفته به این سو بر مراکز کاروبار فابریکه ها تولید مواد مخدر در 4 ولسوالی این ولایت حملات هوایی صورت گرفته است. او همچنان گفت که در این حملات موازه طالبان نیز نشانه گرفته شده است.
صفحات مواد مخدر از بین رفته و همچنان مراکز طالبا نشانه گرفته شده که تلفات زیاد داره و همچنان به این عملیات قاچاقبرا هم نشان گرفته شده که چند نفر قاچاقبر هم از بین رفته.
حیات الله حیات والی هلمند افزود این عملیات ادامه خواهد یافت و هر منطقه را که آنها در ارتباط به مراکز کاروبار مواد مخدر معلومات استخباراتی بدهند مورد هدف قرار داده می شود. مسئولان اتاقای تجارت و صنایع افغانستان در ارتباط به افزایش موارد قتل و اختطاف تاجران افغان ابراز نگرانی کردند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که آنها در 2 ماه گذشته 60 مورد قتل، اختطاف و تعدید تاجران و سرمایه‌داران را ثبت کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه درگیری میان پلیس و معترضان مذهبی در اسلام آباد حداقل 1 پلیس کشته و 130 نفر زخمی شدند. از تلفات بعد از راه اندازی عملیات گزارش شد که هدف آن پاکسازی چهارراهی نزدیک به شهر اسلام آباد از وجود معترضان مذهبی بود که خواهان برکناری وزیر قانون کشور بودند. ضمناً پس از شدت خشونت ها تنظیم کنندگان رسانه های پاکستانی نشرات تلویزیون ها را از محل حادثه قطع کردند. حدود 2000 طرفدار حزب اسلامی تحریک لبیک یا رسول الله از 3 هفته به این سو در این چهارراهی خیمه های تحصن برپا کرده بودند. در یک خبر دیگر، حمله انتحاری امروز در حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 4 کشته و 22 زخمی به جا گذاشته است. عبدالرزاق چیمه یک افسر پلیس پاکستان گفت هدف حمله کننده انتحاری موتر یک دگروال اردوی پاکستان بود که او خود در موتر وجود نداشت. با گفته این مامور پلیس حادثه در نزدیکی یک استیشن بس رخ داد. مسئولیت این حمله را گروه تحریک طالبان پاکستانی به عهده گرفته است. شمار تلفات حمله جنگجویان گروه تنلو دولت اسلامی بر یک مسجد در سینای مصر به 305 نفر رسیده است. اردوی مصر میگوید تیاره های جنگی آنها چندین وسایط را هدف گرفتند که در حملات دیروز بر یک مسجد صوفیان در شمال شبه جزیره سینا استفاده شده بودند. در ضمن سرهنگولان گفتند که در میان کشته شده ها 27 کودک شاملند. آنها همچنان اظهار نمودند در این حمله 25 تا 30 نفر دست داشتند که همه آنها جنگجویان گروه داعش بودند. مقام ها میگویند در این حمله 128 نفر دیگر زخمی شدند. و صدر اعظم گرجستان وعده داد که آنان را که در آتش سوزی در هتل 5 ستاره شهر بوتونی در ساحل بحیره سیاه مسئولان مجازات خواهد کرد. مقام ها در گرجستان گفتند در آتش سوزی دیروز در این هتل حداقل 11 نفر جان باختند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. معاون دوم ریاست جمهوری نامزد وزرای نو را به پلیس جرگه معرفی کرد. رئیس اجرایی می گوید خشونت علیه زنان دیگر قابل قبول نیست. در ولایات هرات و بلخ ارقام در مورد ثبت قضایای خشونت علیه زنان درج شده است. در هرات تعداد از زنان به مناسبت روز مبارزه علیه خشونت در برابر زنان نمایشگاه رسامی را برگزار کردند. و گزارش در مورد وضعیت مصر بعد از حمله کشنده در ولایت سینا این کشور. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 12 نامزد وزیر امروز برای به دست آوردن رأی اعتماد به پلیس جرگه معرفی شدند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در هنگام معرفی این نامزد وزرا از پلیس جرگه خواست که با توجه به وضعیت حساس افغانستان به آنان رأی تایید بدهد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
پس از انتظار طولانی سرانجام حکومت افغانستان نامزد وزیران جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به پلیس جرگه معرفی کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هنگام معرفی این نامزد وزرا به ولسی جرگه از وکلای مردم خواست که به خاطر تکمیل شدن کابینه هر چه زودتر برای نامزد وزرا رأی تایید بدهند.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان این است که با توجه به حساسیت اوضاع کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم و کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و در چوکات وظایف قانونی خود رأی تایید بدهید.
طارق شاه بهرامی به عنوان نامزد وزارت دفاع، فیض الله زکی نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، نرگس نهان نامزد وزارت معادل پترولیم، محمد شفیق گل‌آقا شیرزاد نامزد وزارت سرحدات اقوام و قبایل، امید طهماسی نامزد وزارت ترانسپورت و نجیب الله خواجه‌عمری به حیث نامزد وزارت تحصیلات عالی معرفی شدند. همچنان وایس برمک نامزد وزارت داخله، شهزاد گل آریوبی نامزد وزارت مخابرات، مجیب الرحمن کریمی نامزد وزارت احیای و انکشاف دهات و یمایاری نامزد وزارت فواید عامه برای به دست آوردن رأی اعتماد به وکلای مردم در ولسی جرگه معرفی گردیدند. ولسی جرگه پیش از این همواره از حکومت تقاضا کرده بود که نامزد وزرای جدید را جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند، اما در لست کاندید وزرای معرفی شده نامزدان وزارت خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ شامل نیستند. شماره از وکلا از معرفی نشدن این نامزد وزرا انتقاد می کنند. قبل از این نیز شماره از وکلا تاکید کردند که حکومت باید همه نامزد وزیران را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نماید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز از حکومت خواست تا کاندید وزرای باقی مانده و اعضای شورای عالی استره محکمه را به زودی به این جرگه معرفی کند.
که هنوز به معرفی گرفته نشده و احترام به قانون اساسی و به خواست برحق و قانونی ولسی جرگه همچنان باید به معرفی بگیرن وزیر محترم خارجه و وزیر معارف و وزارت اطلاعات فرهنگ و همچنان اعضای محترم شورای عالی ستره محکمه باید اینا را همچنان به معرفی بگیرن.
از سوی دیگر سرور دانش معاون ریاست جمهوری میگوید که در این خصوص کارها ادامه داشته و اطمینان داد که بازودی اعضای باقی مانده کابینه و شورای عالی ستره محکمه نیز به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که پس از تشریح برنامه های کاری نامزد وزرای معرفی شده برای آنان صندوق گذاشته شده و در موردشان تصمیم گرفته می شود.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید ادامه خشونت در برابر زنان دیگر پذیرفتنی نیست و باید در برابر این پدیده مبارزه جدی صورت بگیرد. عبدالله عبدالله این سخنان را در روز بزرگ داشت از 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت در برابر زنان بیان کرده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
همزمان با نگرانی ها از ادامه خشونت در برابر زنان، رئیس اجرایی به نهادهای زیربط پیشنهاد می کند که با این پدیده مبارزه جدی را آغاز کنند. عبدالله عبدالله در روز آغاز کمپاین 16 روزه منع خشونت در برابر زنان به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت در برابر زنان در این باره گفت:
وضعیت امروز خشونت علیه زنم برای ما باید قابل قبول نباشد. قوانین وجود دارد، برای تطبیقش باید که همه مصمم باشیم و قدم‌های عملی بگذاریم.
اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت روز جهانی منع خشونت در برابر زنان از دولت افغانستان خواسته است تا برای نابودی خشونت در برابر زنان گام‌های عملی بردارد. پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در نامه‌ای که به رسانه‌ها از سوی این اتحادیه فرستاده شده گفته است آمار تازه خشونت در برابر زنان ناامید کننده است و تاکید کرده که نابودی پدیده خشونت در برابر زنان افغان از اولویت‌های جامعه جهانی است. در این میان دلبر نظری وزیر امور زنان در روز این کمپاین گفت خشونت در برابر زنان به 180 قضیه کاهش را نشان می دهد، اما تاکید می ورزد که هنوز زنان در کشور با خشونت های گوناگون روبرو هستند.
آماری که در وزارت ثبت شده با مقایسه در سالهای قبلی خشونت کاهش یافته و کاهشی هان کاهشی واقعی علیه زنان بوده نمی تواند. بنابر معضلات امنیتی دسترسی زنان به عدالت کمتر شده است.
این وزارت میگوید در سال گذشته 2695 قضیه خشونت در برابر زنان را ثبت کرده است، اما در سال روان این وزارت 1531 قضیه خشونت را به ثبت رسانیده است. با این همه خوشبینی ها کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید خشونت در برابر زنان باز هم در سطح بالایی قرار دارد و گزارش 10 ماه سال 2017 میلادی این کمیسیون نشان میدهد که 3778 مورد خشونت در برابر زنان در این سال رخ داده است. کمیشنر این کمیسیون در این باره به رادیو آزادی میگوید
در بعضی ولایات مثلا خشونت کاهش پیدا کرده و در بعضی هنوز هم کاهش پیدا نکرده. علتش اینه در بعضی ولایات که امنیت نسبی وجود داره و مخصوصا دولت مرداش در رأس او ولایت یک جوان تحصیل کرده است، او یک سلسله فعالیت های رو به روی دست گرفتن، مثلا قضایا رو بسیار جدی پیگیری میکنن و جلو بی عدالتی میگیرن.
این کمیسیون فقر، بیخبری از آموزه های اسلام و بی‌سوادی را از عوامل عمده خشونت در برابر زنان میگوید. با این همه ولسی جرگه افغانستان، شبکه زنان افغان به شمار از باشندگان کشور نیز خواستار برداشتن گام های عملی از سوی مقام های حکومت برای نابودی پدیده خشونت در برابر زنان هستند.
گزارشی بود در مورد این که رئیس اجرای افغانستان گفت وضعیت کنونی خشونت علیه زنان دیگر قابل قبول نیست. در جریان یک سال گذشته نزدیک به 650 مورد خشونت علیه زنان در ولایت هرات به ثبت رسیده است. مسئولان ریاست امور زنان این ولایت میگویند در این سال 23 مورد قتل زنان و 60 مورد خودکشی آنان به ثبت رسیده است. همچنان بیشترین مورد خشونت در برابر زنان در هرات لتوکوب بود است. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
خشونت علیه زنان در ولایت هرات همواره یکی از نگرانی‌های جدی باشندگان این ولایت خوانده شده است. مسئولین ریاست امور زنان میگویند امسال تلاش‌های را به خاطر کاهش خشونت علیه زنان در نقاط مختلف این ولایت انجام دادند. عزیزه کریمی سرپرست این اداره میگد امسال 646 مورد خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده است که 23 مورد قتل و 60 مورد خودکشی از خشونت های تکاندنده در برابر زنان بوده است.
646 قضیه ثبت گردیده. آماری که من از اینجا ارائه می کنم از آدرس کمیسیون من خشونت هست. آماری که ما داریم آماری است که در محکمه نایی شده، سارونولی را هم در بر می گیره، محکمه استیناف و همچنین قماندانی امنیه و کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست امور زنان. آماری است که توحید شده و تنها آماری که از آدرس کمیسیون من خشونت ابلاغ.
اداره ملی در ولایت هرات تاکید دارد که تمام قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت محول محکمه شده است. محی‌الدین نوری معاون ولایت هرات می‌پذیرد که خشونت علیه زنان حتی در داخل ادارات دولتی این ولایت وجود دارد.
تجلیل از این روز نشان دهنده است که سطح خشونت علیه زنان در سطح ملی، منطقه‌ای و در سطح بین المللی وجود دارد و آری از این است که ما بگیم که خشونت علیه زنان حتی در سطح ادارات هم وجود نداره. اگر در سطح ادارات هم وجود نمی داشت اینو کاتر ما بیان نمی کردیم.
با این حال مسئولین کمیسیون حقوق بشر در ولایت هرات تلاش های نهادهای مختلف دولتی برای کاهش خشونت علیه زنان در این ولایت را کافی نمی دانند. سید عبدالقادر رحیمی مسئول این اداره می گوید نیمی از خشونت هایی که علیه زنان در این ولایت صورت گرفته به ثبت نرسیده است.
من فکر میکنم که بیش از 50% خشونت هایی که برای زنان اعمال میشه ثبت نمیشه و حتی شاید از دید همه ادارات دولتی و غیر دولتی مخفی میمانه، به خاطر از اینکه بیرون از شهرها اتفاق میفته و در داخل خانواده ها اتفاق میفته و به هیچ صورت نه زنان راهی دارن برای از اینکه دادخواهی بکنن و نه هم کسی به ادارات دولتی مراجعه میکنه.
مسئولین در ریاست امور زنان ولایت هرات میگویند سال گذشته تنها 7 ولسوالی این ولایت را تحت پوشش داشتند، اما امسال تمام ولسوالی‌های هرات زیر پوشش کاری آنان قرار داشته است. در چند سال اخیر هرات یک از ولایات در افغانستان بوده است که آمار خشونت علیه زنان در آن بالا گذاشته شده است. ناامنی، موجودیت زورمندان در نقاط مختلف این ولایت، فقر، اعتیاد به مواد مخدر و ازدواج‌های اجباری از عمده‌ترین دلایل این موضوع در این ولایت خوانده شده است. با این حال اداره محلی اطمینان می‌دهد که به خاطر کاهش خشونت علیه زنان کوشش می‌کند تا عاملان خشونت علیه زنان را گرفتار و مطابق به قانون مجازات نماید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود در مورد افزایش قضایای خشونت علیه زنان در هرات. ریاست امور زنان ولایت بلخ از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت نیز خبر می دهند. شهلا حدید رئیس امور زنان بلخ امروز شنبه 25 نوامبر حین تجلیل از روز جهانی منع خشونت علیه زن به یک کنفرانس خبری گفت که عامل اساسی افزایش خشونت علیه زنان آگاهی زنان از حقوقشان بوده، عدم آگاهی زنان از حقوقشان بوده و موارد خشونت را با نهادهای عدلی و قضایی نسبت به گذشته بیشتر به صف می رسانند. با این حال قماندانی امنی بلخ ادعا میکند که 95 تن را در 8 ماه گذشته به اتهام انجام خشونت علیه زنان به ریاست سارنوالی بلخ معرفی کرده است. مجیب رحمان حبیب زای از بلخ گزارش میدهد.
ریاست امور زنان ولایت بلخ از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در این ولایت گرامی داشت نموده و از افزایش خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته خبر میدهد. ریاست امور زنان ولایت بلخ میگوید که در 8 ماه نخست سال روان بیش از 105 قضیه خشونت علیه زنان در این ولایت را با خود به ثبت رساندند که شامل لتوکوب زنان، قتل، فرار از منزل و سایر خشونت‌های فامیلی می‌شود. شهلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ در نشستی که به منظور گرامی داشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در مزار شریف برگزار شده بود گفت که آگاهی زنان از حقوقشان بیشتر شده و به همین دلیل اکثر از قضایای خشونت در نهادهای مدافع از حقوق زنان و ادارات عدلی و قضایی به ثبت میرسند. و ای گفت
علت افزایش از یا ایتنه بوده که سالهای قبل خشونت ها نبوده. اگر افزایش یافته آمار بیشتر شده، رسیدگی شده، ثبت شده در ارگان نهاد ثبت شده، همایی که حال بیشتر برشان رسیدگی میشن، نهادهای در این راستا کار میکنن. دلایل شمی است که ما آمار بیشتر میداشته باشیم.
با این حال عبدالرزاق قادری عامل امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ میگوید که در جریان سال روان 95 مرد را به اتهام خشونت علیه زنان زندانی ساخته و دوسیه هایشان را به نهادهای عدلی و قضایی سپردند. قادری گفت که به طور مجموعی 71 قضیه خشونت علیه زنان از سوی این نهاد به سارنوالی من خشونت راجع شده است و 51 قضیه دیگر توسط اداره مبارزه با خشونت قماندانی امنی ولایت بلخ حل و فصل شده است. قادری افزود
تعداد 95 نفر دستگیر کردیم، رسما دوسیه‌اش معمول سارنوالی ساختیم. همچنان 51 قضیه دیگه که بین زن و شوهر کلام جنجالای خرد و کوچکه که صورت گرفته، در ابتدای مرحله کش در مدیریت جنایی در بخش مبارزه علیه خشونت زن موضوعاتشان که بین خودشان جور آمد کردند، تعهدات از پیشان عقد شده پس دوباره مرخص شد.
با این حال شمار از فعالان مدنی بلخ میگویند که عدم آگاهی زنان از حقوقشان باعث بیشتر شدن خشونت های فامیلی علیه آنان شده است. فعالان مدنی بلخ از نهادهای دولتی به خصوص ریاست امور زنان این ولایت تقاضا میکنند که در راستای شناسایی حقوق زنان به خانواده ها برنامه های آگاهی دهیشان را در نقاط دوردست راه اندازی کند. با این حال مسئولان کمیسیون حقوق بشر زون شمال افغانستان نیز از افزایش میزان خشونت علیه زنان در ولایات بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان خبر داده و عامل اساسی آن را افزایش بیکاری و نبود امنیت عنوان میکنند.
گزارش بود در مورد افزایش خشونت علیه زنان در ولایت بلخ. به مناسبت روز جهانی محو خشونت در برابر زنان، در ولایت هرات 3 دختر جوان که 2 تن از آنان معلول هستند نمایشگاه نقاشی را برگزار کردند. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند 50 اثر نقاشی را که مشکلات زندگی زنان افغان را نشان میدهد در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
3 دختر جوان افغان 50 تابلوی نقاشی خود را به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در ولایت هرات به نمایش گذاشتند. سویتا دورانی برگزار کننده این نمایشگاه خوشبین است که این حرکت میتواند آگاهی مردم را نسبت به زندگی زنان بالا ببرد. او میگوید که این تابلوها بیشتر مشکلات زندگی زنان در افغانستان را به تصویر کشیده است.
50 اثر از این 3 دختر خانم ما به نمایش گذاشتیم که 20 اثر از یک دختر خانمی که دارای معلولیت است و همراه پاهای خود نقاشی میکشه و بیشتر از اجتماع امروز ما حرف میزنه نقاشی هایش و از حالت و وضعیت که خودش داره نقاشی هایش حاکی از وضعیت خودش است.
دخترانی که این آثار نقاشی را خلق کرده میگویند تلاش کردند تا خشونت و ظلم در برابر زنان را در قالب این آثار به نمایش بگذارند. لیلا نصراللهی یک از این 3 دختر نقاش خوشبین است که تداوم این گونه برنامه میتواند خشونت علیه زنان در افغانستان را کاهش دهد.
ما کارهای روی دست گرفتیم که بیشتر همون خشونت و ظلمی که در حق خانم‌ها صورت گرفته ما به نمایش کشیده. بیش از 10 کار از بنده به این جهت هست.
در همین حال کارشناسان امور در هرات ارائه مشکلات زنان از طریق هنر را بسیار مهم می‌خوانند. عبدالناصر ثوابی استاد پانزه هنرهای پانتون هرات میگوید برگزاری این نمایشگاه ها میتواند در محو خشونت علیه زنان در افغانستان موثر واقع شود.
یا این تابلوها میتونه در سهم خود رو تعداد تحت تاثیر قرار بده و حداقل کاری که میکنه تعداد وامی داره به این که فکر بکنن که چی ظلمی دارن رو وامی دارن که در حالی که بزرگ متوجه نیست. ما خیلی از مسائل رو در انسان ها گاهی وقتا میبینیم انجام بده، وقتی بازگو میکنیم که تو داری چی اشتباه میکنی اون وقت متوجه میشه، شاید خود اینم نه تو نخواسته باشه.
این نمایشگاه به مدت 2 روز بر روی علاقمندان باز میباشد. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند در اینجا آثار دختران هنرمند به دید گذاشته شده که محروم هستند و تا کنون از دید همه پنهان ماندند. آنان میگویند در نظر دارند تا از این طریق آنان را کمک کنند و در پلوی آن بتوانند آثارهای هنریشان را معرفی و به فروش برسانند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محمود کرزی می گوید که شهرک عینومینه اسناد قانونی دارد و باید شکار بازی های سیاسی نشود. آقای کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در بدل زمین شهرک 5 میلیون دلار به شاروالی کندهار پرداخت شده است. اما منابع حکومت میگویند حکومت بررسی استاد همه شهرک‌ها را روی دست دارد و آغاز آن از شهرک عینو می نشده است. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
برادر رئیس جمهور پیشین و یکی از سرمایه گذاران شهرک عینو مینا در قندهار در واکنش به بررسی اسناد این شهرک از سوی حکومت میگوید شهرک عینو مینا اسناد قانونی دارد و باید شکار بازی های سیاسی نشود. محمود کرزی روز گذشته به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که در بدل زمین شهرک عینو مینا $5 میلیون به شاروالی قندهار پرداخت شده است. هرچند آقای کرزی از جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد، اما ظاهرا اشاره وی به اختلافات میان حکومت فعلی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین است. رئیس جمهور غنی 44 روز پیش فرمان بررسی اسناد همه جانبه شهرک عینو مینا قندهار را صادر کرد و این موضوع به تازگی بر رسانه ها بازتاب یافته است. از سوی حملوی سارانوالی افغانستان میگوید در این باره یک هیئت با صلاحیت یک ماه پیش تحقیقاتشان را آغاز کردند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی چنین گفت:
زمانی که این حکم به اداره لوی سارانوالی مواصلت ورزید، به اسرع وقت به منظور تعمیل از این حکم هیئت از طرف اداره لوی سارانوالی توظیف شده و این هیئت هم در حدود یک ماه قبل از توظیف شدنشان به ولایت قندهار معرفی شدیم. همی اکنون هم این هیئت کارشان جریان داره، بررسیشان جریان داره. موضوع به اساس حکم مقام ریاست جمهوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آقای رسولی در مورد این تحقیقات جزئیات نداد. شهرک عینو مینا در شمال ولایت قندهار در حدود 20,000 جریب زمین اعمار شده است. بر اساس گزارش های این شهرک از جمله شهرک های معیاری و پیشرفته در افغانستان است و میلیون ها دلار در آن سرمایه گذاری شده است. از سوی هم یک منبع حکومتی که خواست نامش گرفته نشود بر رادیو آزادی گفت حکومت بررسی اسناد همه شهرک ها را روی دست دارد و آغاز آن شهرک عینو مینا است. خواستیم تا نظر اداره مستقل اراضی را نیز در همین مورد داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر خودداری کردند. هرچند تا هنوز روشن نیست که آیا اسناد این شهرک مشکل دارد یا خیر، اما غصب زمین در کشور از مشکلات بزرگ خوانده می شود. بر اساس گزارش ها در 1.5 دهه گذشته حدود 16,000 تن 2 میلیون جریب زمین را غصب کرده و در بخش بزرگ آن شهرک ساختند. رئیس مرغنی نیز در این اواخر گفته است دوسیه های غصب زمین به یک بارگی از سوی استر محکمه بررسی خواهند شد. در این حال شمار از کارشناسان با اشاره به این حکم ریاست جمهوری می گویند اگر قانون بالای همه یکسان تطبیق شود، مردم در کنار حکومت استاده خواهند بود. صدیق پتمن یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت: اگر تحقیق می شود و بالای همه یکسان باشد، ما مخالفان نیستیم و بررسی به خاطر تأمین عدالت حق حکومت هاست، اما وقتی به نام عدالت برخورد سیاسی شود، پس جامعه به سوی بحران سوق می یابد. آقای پتمن می گوید با توجه به تجربه گذشته ممکن نیست زمین های غصب شده که در آن شهرک ها ساخته شده دوباره برگشت داده شود، اما به گفته وی اگر پس از این جلوان گرفته شود یک اقدام نیک خواهد بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@referl.org.
تعداد تلفات حمله تندروان مسلح بر یک مسجد در شبه جزیره سینای مصر به 305 نفر رسیده است. سخنگویان گفتند در این حمله که 128 نفر دیگر مجروح شده است، 25 تا 30 جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش دست داشتند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
اردوی مصر میگوید تیاره های جنگی آنها چندین وسایط را هدف گرفته که در حمله دیروز بر یک مسجد صوفیان در شمال شبه جزیره سینا استفاده شده بودند. در ضمن سارنوالان گفتند که در این حمله 305 نفر کشته شده که شامل 27 کودک می باشد. آنها همچنان اظهار نمودند در این حمله 25 تا 30 نفر دست داشتند که همه آنها جنگجویان گروهی تندرو بودند. مقام ها می گویند در این حمله 128 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله مرگبار از سوی گروه تندرو تاریخ معاصر مصر بزرگترین حمله به شمار می رود. حکومت مصر 3 روز ماتم ملی اعلان کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اندکی پس از این رویداد نشست اضطراری امنیتی را برگزار کرد. السیسی گفته است به این حمله تروریستی پاسخ جدی می دهد. آنچه در سینا اتفاق می افتد انعکاس واقعی تلاش های ما در برابر تروریسم است. در این حال رئیس جمهور امریکا حمله دیروز در مصر را وحشتناک و بزدلانه خوانده و آن را محکوم کرده است. در توییتر خود نوشته است که جهان نباید تروریسم را تحمل کند و تروریستان باید از راه نظامی شکست داده شوند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکیم بیر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.